دوستای عزیز سلام، نسرین محمود عزیزی میزبان شما در این برنامه هستم. رهایی و اشتراک اسحاق انس حقانی در مذاکرات صلح که گزارش است از خبرنگار ما در رابطه با عکس‌العمل حکومت افغانستان در این مورد. این گزارش را در بعد از خبرها تقدیمتان می‌داریم، اما نخواست توجه نمایید به مشروع اخبار که همکارم قدیر مشرف تقدیم می‌دارد.
سلام دوباره خدمت تمامی شما شنونده های عزیز. قانونگذاران آمریکایی برای جلوگیری از تعطیلی دوباره حکومت و تمویل برنامه اعمار موانع جدید در امتداد سرحد با مکزیکو به یک توافق ابتدایی نایل آمدند. در توافق صورت گرفته مبلغ پیشنهاد شده رئیس جمهور ترامپ برای ساخت دیوار مرزی با مکزیکو شامل نیست. رئیس جمهور دونالد ترامپ از کنگره خواسته بود برای ساخت دیوار مرزی با مکزیکو مبلغ 5.7 میلیارد دلار را در بودجه سال 2019 تخصیص دهند. اما بر اساس منابع نزدیک به کنگره، قانونگذاران هر دو حزب به حدود 4.1 میلیارد دلار توافق کردند. در ماه دسامبر به خاطر عدم توافق روی بودجه ساخت دیوار مرزی برخی ادارات فدرال برای 35 روز مسدود بود. تصویب 4.1 میلیارد و توافق 4.1 میلیارد دلار را تا کنون منابع رسمی و مستقل در آمریکا تایید یا رد نکردند. رئیس جمهور ایالات متحده می گوید در 4 دهه گذشته کارنامه رژیم ایران فساد، سرکوب و ترور بوده است. دونالد ترامپ در صفحه توییتر خود نگاشته است مردم ایران که مدت هاست رنج بردند شایسته آینده روشن‌تر می باشند. شرح بیشتر از خالد مفتون.
رئیس جمهور ایالات متحده در توییتر خود نوشته است که 40 سال فساد، 40 سال سرکوب و 40 سال دهشت. دونالد ترامپ همچنین نوشته است که رژیم ایران فقط موجب 40 سال شکست شده است. قبل از این مشاور امنیت ملی قصر سفید نیز در توییت نوشت که رژیم ایران در 4 دهه گذشته دستاورد جز شکست و وعده های عملی نشده نداشته است. تجلیل از 40مین سالگرد انقلاب اسلامی ایران با یک سلسله مظاهرات مخالفین نظام در کشورهای اروپایی نیز امرا بوده است. در حالی که مقامات جمهوری اسلامی دستاوردهای انقلاب را بر رخ مردم آن کشور کشیدن، کارشناسان امور ایران در امریکا می گویند که مردم ایران با مشکلات اقتصادی، افزایش فساد حکومتی و سرکوبی مردم مواجهند.
بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل در یک پیام ویدیویی به اظهارات یک مقام نظامی جمهوری اسلامی ایران هشدار داد و گفت که اگر تجاوز به اسرائیل صورت گیرد امسال آخرین سال خواهد بود که انقلابشان را جشن میگیرند.
انی لو میتلم مایومیم של המשטר האיראני אבל אני גם לא מתרשם מהם.
من به تهدیدات رژیم ایران به توجه نیستم، اما این تهدیدات من را تحت تاثیر قرار نمیدهد. اگر از رژیم ایران اشتباه بزرگ سر بزند و بخواهد تل ابیب و ایفا را با خاک یکسان کند، نه تنها در این کار موفق نمی شود، بلکه این آخرین بار خواهد بود که انقلاب خود را جشن می گیرد.
آقای نتانیاهو به سخنان روز دوشنبه یدالله جوانی، معاون سیاسی سپاه پاسداران ایران اشاره کرده و گفته است که اگر ایالات که گفته بود ایالات متحده به ایران حمله کند، تل ابیب و حیفا با خاک یکسان خواهد شد. مقامات در هند گفتند در اثر وقوع آتش‌سوزی در یک هتل در دهلی جدید 17 نفر جان باخته و حداقل 4 نفر دیگر زخمی شدند. 3 نفر از جان باختگان اعضای یک خانواده اند که برای شرکت در یک مراسم عروسی به دهلی سفر کرده بودند. وزارت صحت هند گفته است که مرگ بیشتر قربانیان این حادثه ناشی از نرسیدن اکسیژن و خفگی بوده است. پتریک شاناهان سرپرست وزارت دفاع ایالات متحده امروز شنبه وارد بغداد پایتخت عراق شد تا با فرماندهان اردوی آمریکا و رهبران حکومت عراق در خصوص آینده حضور سربازان آمریکایی در آن کشور مشورت کند. شاناهان که اولین سفرش به عراق را انجام می‌دهد با عادل عبدالمهدی صدر اعظم عراق نیز ملاقات کرده است. این مقام ارشد وزارت دفاع ایالات متحده گفته است که می‌خواهد معلومات تازه را در خصوص وضعیت جنگ عراق علیه بقایای گروه داعش بشنود. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در خطابش به کنگره هفته گذشته گفت که نظامیان آمریکایی در عراق حضور خواهند داشت تا بتوانند بر فعالیت‌های ایران نظارت کنند. ادامه مشروع خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا می‌شنوید. شماری از افغان‌های مقیم ایالات متحده آمریکا ضمن اعلام حمایتشان از روند صلح در افغانستان آن را یک گام حیاتی در راستای اعاده صلح و امنیت در افغانستان خواندند. جزئیات بیشتر از حفیظ آصفی.
در اعلامیه‌ای که امروز توسط 8 نهاد و گروه افغان‌های مقیم ایالات متحده از ایالت‌های مختلف این کشور نشر شده آمده است که افغان‌های مقیم آمریکا در پیوند به مذاکرات صلح در مسکو و دوحه به دلیل عدم حضور نمایندگان دولت افغانستان، نمایندگان جوانان، زنان و اقلیت‌های آن کشور نگرانی‌هایی دارند. اعلامیه می افزاید که طی 18 سال اخیر افغانها و جامعه جهانی به خاطر ایجاد تغییر در افغانستان و دست یافتن به دستاوردهای چون مشارکت زنان در تمام عرصه‌های زندگی، نخستین انتقال دموکراتیک قدرت در افغانستان، ایجاد نیروهای امنیتی و دفاعی و همچنان ترویج و تقویت آزادی بیان و جامعه مدنی، قربانی‌های زیاد را متقبل شدند که به گفته آنان حفظ این دستاوردها باید بخشی از مذاکرات و هر گونه توافقنامه صلح با گروه طالبان باشد. این اعلامیه همچنان بر احترام گذاشتن بر قانون اساسی افغانستان تاکید ورزیده و گفته است که هر گونه تعدیل در قانون اساسی کنونی باید بر مبنای خود این قانون انجام شود.
سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان میگوید که تاکنون حکومت هیچ تصمیم درباره رهایی انس حقانی عضو ارشد شبکه حقانی نگرفته است. اظهارات هارون چخانسوری پس از آن بیان می شود که گروه طالبان روز سه‌شنبه با اعلان ترکیب هیئت مذاکره کننده آن گروه نام انس حقانی را نیز در آن شامل ساخته است. گروه طالبان روز سه‌شنبه 23 دلو در این اعلامیه از آن داشته که عباس استانگزی ریاست این هیئت 14 نفره را به عهده خواهد داشت. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی آن گروه در صفحه توییترش خواستار رهایی انس حقانی شده است. ولی هارون چخانسوری سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان گفته است که حکومت افغانستان مکلف به تطبیق قانون است و کسانی که در مقابل مردم افغانستان مرتکب جرم شدند بر اساس قوانین نافذه درباره آنان تصمیم گرفته می شود. ریاست جمهوری افغانستان می گوید که بر اساس تعدیلات قانون انتخابات تمامی کمیشنران کمیسیون های انتخاباتی برکنار شدند. رئیس جمهور غنی تعدیلات اخیر در قانون انتخابات را پس از تصویب کابینه امروز سه‌شنبه توشیح کرد. هارون چخانسوری سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان به صدای آمریکا گفت که با نافذ شدن این قانون کمیشنران کنونی کمیسیون مستقل انتخابات و کمیسیون شکایات انتخاباتی خود به خود عزل هستند.
او یک فرمان رئیس جمهور صادر کرد که به خاطر جلوگیری از سکتگی در امور انتخابات رؤسای دارالانشا موقتا سرپرست کمیسیون میشن تا که کمیشنرای نو تعیین شوند و همچنان از احزاب سیاسی ثبت شده در وزارت عدلیه و نهادهای جامعه مدنی مرتبط با انتخابات خواسته شد که امولستای خود در طی یک هفته سر از روز شنبه به مقام عالی ریاست جمهوری بفرستند تا باز تایم رای شود.
حکومت، احزاب سیاسی، نامزدان ریاست جمهوری و نهادهای ناظر انتخابات اخیراً روی تعدیلات قانون انتخابات بحث و سرانجام به توافق رسیدند. چین در گذرگاه‌های مرزی میان افغانستان و پاکستان مراکز عصری پذیرایی، دستگاه‌های آب آشامیدنی و سردخانه‌های عصری نصب می‌کند. مقام های چینی گفتند که هدف این پروژه ارائه بهتر خدمات به کاروان های تجارتی و ده ها هزار مسافر است که همه روزه از این گذرگاه ها عبور مرور می کنند. معاون سفارت چین در پاکستان گفت که سردخانه های عصری در گذرگاه های مرزی ترخم و چمن ساخته شده و دستگاه های آب آشامیدنی در بندر غلامجان واقع در وزیرستان شمالی نیز نصب می شود. آقای لیجان گفت که افغانستان در 40 سال گذشته از هرج و مرج، جنگ داخلی و تجاوز خارجی متاثر بوده و افزود که چین با مردم افغانستان همدردی بسیار زیادی دارد و دست کمک به سوی آنان دراز می کند. چند خبر هم از سایر نقاط جهان. صدها مظاهره کننده سودانی در شهرهای مختلف آن کشور روز سه‌شنبه گرد هم آمده و علی آنچه خودکامگی های عمر بشیر رئیس جمهور سودان خوانده می شود دست به اعتراض زدند. فالین میگویند که در جریان مظاهرات ضد حکومتی که از 19 دسامبر بدین سو در شهرهای مختلف سودان جریان دارد کم از کم 57 نفر کشته شدند، اما حکومت تنها کشته شدن 30 تن را تایید میکند. ائتلاف به رهبری ایالات متحده میگوید یک مسجد را که از آن با عنوان مرکز فرماندهی و کنترل تندروان گروه داعش در شرق سوریه استفاده میشد هدف حمله هوایی قرار داده است. شرح بیشتر از سحر عظیمی.
کریستوفر گیکا معاون ائتلاف به رهبری ایالات متحده در سوریه طی اعلامیه روز سه‌شنبه از آن داشته که آن مسجد پس از آن روز دوشنبه هدف قرار گرفته است که جنگجویان داعش از این مسجد برای سازماندهی حملات و ایزام موترهای بمبگذاری شده انتحاری علیه نیروهای کرد سوری استفاده کردند. نیروهای کرد سوری که حمایت ایالات متحده را با خود دارند، روز شنبه پس از یک ماه جنگ عملیات نهایی خود را برای پاکسازی مناطق شرق سوریه از بقایای گروه داعش آغاز کردند. مقامات آمریکایی گفتند که انتظار می‌رود نیروهای آمریکایی در ماه اپریل سوریه را ترک کنند.
و خبر آخر این که پارلمان استرالیا با اختلاف یک رأی به طرح رأی داد که بر اساس آن دولت ملزم می شود به پناهجویان آن کشور خدمات صحی ارائه کند. با گزارش رویترز، بهروز بوچانی، پناهجوی کرد ایرانی که اخیراً برنده دو جایزه معتبر ادبی استرالیا شده است، در صفحه تویتر خود نوشت که تصویب این طرح باعث خرسندی پناهجویان شده که در دو جزیره مانوس و نایورو زندگی می کنند. این طرح برای تبدیل شدن به قانون باید در مجلس سنای استرالیا تصویب شود. پایان خبرها.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
و حال هم نوبت می رسد به گزارش های این بخش. گروه طالبان در ترکیب هیئت آن گروه برای مذاکرات صلح نام انس حقانی را نیز ذکر کرده است. این گزارش را در لابلای همین برنامه می شنوید. اما تحولات سیاسی افغانستان با سرعت زیاد در حال انکشاف است و خوشبینی برای رسیدن به یک نتیجه محسوس با گروه طالبان در آینده نچندان دور از همیشه بیشتر به چشم می خورد. این موضوع در بیانات پاتریک شانهان، سرپرست وزارت دفاع ایالات متحده که دیروز در افغانستان بود، انعکاس یافته است. همکار ما یلدا بهداش با جزئیات بیشتر.
پس از حملات تروریستی 11 سپتامبر 2001 که در آن در حدود 3000 نفر جان باختند، رئیس جمهور بوش جنگ علیه دهشت افغانی را با وعده از بین بردن پناهگاه‌های القاعده در افغانستان و آزادسازی آن کشور از یوغ طالبان در 7 اکتبر 2001 آغاز کرد. چند هفته پس از آغاز حملات هوایی نیروهای آمریکایی و متحدین آن کشور علیه مواضع طالبان، رژیم طالبان با سرکردگی ملا محمد عمر سقوط کرد و اسامه بن لادن رهبر گروه القاعده به پاکستان فرار نمود. از نوامبر 2001 که اولین گروه سربازان آمریکایی وارد افغانستان شدند تا سال 2003 که تعداد سربازان آن کشور از 10000 نفر نیز فزونتر شد، ایالات متحده توجه ویژه‌ای به جنگ با دهشت افغانی و توانمندسازی نهادهای حقوقی و مدنی در افغانستان داشت، تا اینکه رئیس جمهور بوش تصمیم به برچیدن حکومت صدام حسین در عراق گرفت و پس از آن به طور تدریجی از توجه ایالات متحده به افغانستان کاسته شد. سال 2004 در تاریخ معاصر افغانستان نقطه عطفی بود زیرا قانون اساسی آن کشور تصویب شده و اولین انتخابات ریاست جمهوری نیز برگزار گردید. در این میان گروه طالبان و شبکه حقانی که از آغاز اشغال افغانستان توسط ایالات متحده به شدت تضعیف شده بودند، توانستند مواضع خود را در مناطق مرزی با پاکستان حفظ نموده و تجدید قوا پرداخته و حملاتشان را علیه مواضع حکومت افغانستان تشدید بخشند. شاید همین باعث شد تا در 2008 فرماندهی مرکزی ایالات متحده درخواست نیروهای بیشتری کند و بوش نیز در حدود 48500 نیروی نظامی را به افغانستان اعزام کند و این رقم تحت حکومت رئیس جمهور اوباما به 100000 نفر رسید. در سالهای پس از آن، در حالی که جنگ علیه دهشت افغانی در افغانستان جریان داشت و سالانه صدها تن در اثر درگیری میان نیروهای خارجی و افغان و حملات طالبان و سایر گروه‌های دهشت افغان در افغانستان کشته و زخمی شدند، در سال 2011 بن لادن در هبت آباد پاکستان و دست نیروهای ویژه آمریکایی به قتل رسید تا یک بار دیگر نقش تعیین کننده پاکستان را در معادله چند مجهولی جنگ افغانستان برجسته سازد. از سال 2014 که رئیس جمهور غنی حکومت وحدت ملی را تشکیل داد، از نقطه نظر امنیتی افغانستان سیر نزولی را طی کرده و شاهد تلفات سنگین نیروهای امنیتی
و غیر نظامیان بوده است. در کنار تهدیدات مکرر طالبان، داعش نیز در نقشه جنگ افغانستان قد علم کرده و خونین بارترین حملات را علیه غیر نظامیان در افغانستان تریزی کرده است. حتی مادر بمها نیز نتوانست پناهگاه های داعش را برای همیشه در آن کشور نابود سازد. سال 2018 برای افغان‌ها سال جوان زدن امیدهای تازه بود. دستیابی به آتش بس سه روزه با طالبان و خواسته رئیس جمهور ترامپ برای رسیدن به یک پیامد صلح‌آمیز برای طولانی ترین جنگ ایالات متحده در افغانستان موجب شد تا افغان‌ها یک بار دیگر به صلح فکر کنند. حال با رسیدن به هفته‌های پایانی ماموریت مهم آقای خلیلزاد برای پیشبرد مذاکرات صلح در افغانستان و نگرانی‌های جامعه مدنی و فعالین حقوق زنان از برباد رفتن دستاوردهای 18 سال اخیر و سفر 18 روزه‌اش را با امید به جلب حمایت بیشتر جامعه جهانی با دیدار با مقامات اتحادیه اروپا و ناتو در بلژیک آغاز کرده است.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
و طوری که در اخبار شنیدید، گروه طالبان در ترکیب هیئت آن گروه برای مذاکرات صلح نام انس حقانی را نیز ذکر کرده، در حالی که این عضو طالبان و شبکه حقانی زندانی است. حکومت افغانستان در عکس‌العمل به این اقدام طالبان گفته است که هیچ نوع تصمیم در رابطه با رهایی انس حقانی اتخاذ نشده است. سمسام سیرت از کابل چنین گزارش می‌دهد.
ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی گروه طالبان روز سه‌شنبه با نشر فهرست 14 نفری شامل شیر محمد عباس استانگزی، ضیاءالرحمن مدنی، عبدالسلام حنفی، شهاب الدین دلاور، عبداللطیف منصور، عبدالمنان عمری، امیرخان متقی، خیرالله خیرخواه، مطیع الحق، محمد انس حقانی، نورالله نوری، محمد نبی عمری و عبدالحق وسیق گفته است که این هیئت روند جاری مذاکرات را به پیش خواهند برد. آقای مجاهد گفته است که انس حقانی مرتکب جرم نشده که بر اساس آن زندانی باشد. سخنگوی طالبان افزوده است که باید این عضو طالبان از بند رها شود و در تیم مذاکره کننده کار خویش را آغاز کند. اما سخنگویان ارگ و ریاست امنیت ملی افغانستان با نشر پیامی گفتند که هیچ نوع تصمیم در مورد رهایی این عضو طالبان گرفتن نشده و حکومت مکلف به تطبیق قانون است. در پیام آمده است کسانی که در مقابل مردم افغانستان مرتکب جرم شده اند بر اساس قوانین در مورد آنان تصمیم گرفته می شود. شاه حسین مرتضوی معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان به صدای آمریکا گفت: امنیت ملی افغانستان 24 میزان 1393 خورشیدی اعلام کرد که انس حقانی فرد کلیدی شبکه حقانی را بازداشت کرده است. در آن زمان امنیت ملی افغانستان گفته بود که آقای حقانی در تصمیم گیری های بزرگ، استراتژیک و عملیاتی شبکه حقانی نقش دارد و انتقال افکار این گروه از طریق شبکه های اجتماعی و جذب کمک های مالی از وظایف مهم این عضو شبکه حقانی و طالبان بوده است. بر بنیاد معلومات امنیت ملی افغانستان، آقای حقانی برادر سراج الدین حقانی، رهبر شبکه حقانی و پسر جلال الدین حقانی بنیانگذار این شبکه است. در همین حال وحید مشتا، تحلیلگر مسائل سیاسی و مقام پیشین طالبان، به صدای آمریکا گفت که هدف طالبان از گنجانیدن اسم انس حقانی در فهرست تیم مذاکره کننده تبلیغاتی است و می‌خواهند این پیام را برسانند که این عضو طالبان و حقانی بی‌گناه در زندان است. آقای مشتا افزود که طالبان با این اقدام همچنان می‌خواهند حکومت افغانستان را تحت فشار قرار دهند.
شاید آقای خلیل‌زاده مترسی قبلا هم به طالبان گفته بود، شاید تو بگوید که شما برین با دولت افغانستان مذاکره کنین و چون شما مذاکره نمی کنین اونا کس زندانی های شما را آزاد نمی کنن. این میتونه از دو طرف فشار باشه، هم فشاری که طالبان میخواین روی آقای خلیلزاد بیارن که به حال با حکومت افغانستان
از لوی سارنوالی افغانستان نیز خواستار جزئیات در مورد قضیه انس حقانی شدیم، اما آنان حاضر به پاسخگویی در این مورد نشدند. بر بنیاد معلوماتی که بر رسانه ها داده شده، پیش از این حکومت افغانستان 4 عضو شبکه حقانی را اعدام کرده است. شبکه حقانی از گروه های بزرگ دهشت افغان در سطح بین المللی است که به گفته اظهارات مقام های پیشین اداره امنیت ملی، رهبری بخش هایی از جنگ طالبان را در افغانستان نیز به عهده دارند. در جریان 3 سال گذشته گذشته بارها شهروندان کشور با راه اندازی راهپیمایی و تظاهرات خواستار اعدام انس حقانی عضو گروه طالبان و شبکه حقانی شده اند.
و در این حال به تعقیب درخواست رئیس جمهور افغانستان مبنی بر برگزاری جرگه مشورتی صلح، شورای عالی صلح میگوید که برای ایجاد وحدت نظر در گفتگوهای صلح با طالبان و ترسیم نقشه راه صلح، فراخوانی جرگه مشورتی صلح یک نیاز و ضرورت بود. در این حال دکتر عبدالله رئیس اجرایی حکومت افغانستان میگوید از هر تلاشی که به صلح بیانجامد استقبال میکند. تفصیل بیشتر از خبرنگار ما حسیب مودودی.
رئیس جمهور افغانستان دستور داده است که جرگه برای مشورت درباره صلح برگزار شود. تا پایان ماه هود و متشکل از نمایندگان سر تا سر افغانستان. حالا شورای عالی صلح این کشور میگوید که این جرگه برای ایجاد وحدت نظر در گفتگو با طالبان یک نیاز و ضرورت است.
این جرگه مطمئناً توانمندی ایره خواد داشت تا در راستای ترتیب و تنظیم یک نقشه راه ما را کمک بکنه و یک طرز العمل را برای ما ترتیب کنه، تنظیم کنه که مطابق امور راهکار ما در روند گفتگوها با پیش بریم.
مسئولیت برگزاری جرگه مشورتی صلح به شورای عالی صلح سپرده شده است. این شورا میگوید که به زودی کار روی برگزاری این جرگه را آغاز میکند. جرگه ای که فراخوانیش با واکنش های متفاوتی روبرو شده است.
باقی که وقت لرو چه انشاءالله پا فرصت. نگوارم چه دست یه نظر ورکم چه بیا خدای نخواسته کم سوی تفاهم پیدا شی. هر کوشش، هر حرکت چه مش سولت نجری که این زده اقا براتریم. خب هده اکلا بیا وقت لرو چه بیا تبصره اون مفصل بحث.
حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان هم گفته است که برای دستیابی به صلح پایدار چنین جرگه ها می توانند که مؤثر باشند.
اعلان خود مشورتی لو جرگه سویدی به هر ترتیب ښه خبر ده. هر کله چې افغانستان ولس را غونډ سي او مشورې وکړي او تبادل نظر وکړي دا به تل د افغانستان په ګټه.
احزاب سیاسی افغانستان اما دیدگاه های متفاوتی درباره جرگه مشورتی صلح و نتایج احتمالی آن دارند.
چون این جرگه البته در چوکات قانون اساسی وجود نداره، جرگه مشورتی با آن هم ببینیم که با چی محتوای و با چی کیفیت این مجلس مطرح میشه.
همه این مردم در رابطه با مدن صلح اتفاق نظر دارن، هیچ کس گرچه ممکن سر مکانیزم از این که چگونه با صلح بیایه، با کی با صلح بکنی دیدگاه متفاوت وجود داره.
حکومت افغانستان در حال خواهان برگزاری جرگه مشورتی صلح شده است که تلاش ها برای کشوندن طالبان به گفتگوهای صلح نیز بیشتر شدند. قرار است که دور پنجم گفتگوهای امریکا با طالبان نیز در اواخر ماه فوریه آغاز شود و همزمان با این چهره های سیاسی جهادی هم پس از یک دور گفتگو با طالبان در مسکو بر ادامه این گفتگوها تاکید کردند.
مواد مخدر کشنده و مهلک است. مبارزه علیه آن را از همین حال آغاز کنید. مواد مخدر قاتل خاموش.
و باز هم در رابطه با افغانستان. قانون جدید انتخابات افغانستان امروز شنبه از جانب کابینه تصویب و بعداً از جانب رئیس جمهور غنی توشیح شد. طبق آن، کمیشنری های موجوده کمیسیون های انتخاباتی عزل تلقی شدند. رئیس جمهور طی فرمان رؤسای دارالانشای هر دو کمیسیون را به حیث سرپرست کمیسیون مستقل انتخابات و کمیسیون شکایات انتخاباتی تعیین کرد. عبدالحی ورشان از کابل گزارش می دهد.
هنوز رنگ امضای توشیح قانون جدید و تعدیل شده انتخابات افغانستان خشک نشده بود که رئیس جمهور غنی اعضای موجوده کمیسیون مستقل انتخابات و کمیسیون شکایت انتخاباتی را به صورت فوری عزل تلقی کرد و به خاطر جلوگیری از سکتگی کارهای یومی امور انتخابات رؤسای دارالانشا را با صدور فرمان به حیث سرپرستان کمیسیون مستقل انتخابات و کمیسیون شکایت انتخاباتی تعیین کرد. هارون چخانسوری سخنگوی رئیس جمهور در گفتگو با رادیو آشنا صدای امریکا در مورد عزل اعضای کمیسیون های انتخاباتی و تعیین سرپرستان چنین معلومات داد.
متکی به توشیح و نافذ شدن تعدیل جدید در قانون انتخابات که به تاریخ 23/11/1397 یعنی امروز نافذ شد، با نافذ شدن از این قانون کمیشنرهای کنونی کمیسیون مستقل انتخابات و کمیسیون شکایت انتخاباتی خود به خود یا به طور اوتومات عزل هستند و چون اینا عزل شدن آله یک فرمان رئیس جمهور صادر کرد که به خاطر جلوگیری از سکتگی در امور انتخابات رؤسای دارالانشا موقتا سرپرست کمیسیون میشن تا که کمیشنرهای نو تعیین شوند. و
سخنگوی رئیس جمهور به ادامه گفت که از احزاب سیاسی ثبت شده در وزارت عدلیه، نهادهای جامعه مدنی مرتبط به انتخابات نیز تقاضا شده است که به اساس حکم ماده 12 قانون انتخابات جدید که همین امروز نافذ شده است، لیست های خود را که قرار است برای عضویت در کمیسیون های انتخاباتی و رؤسای دارالانشا از سوی رئیس جمهور انتخاب شوند، طی یک هفته سر از روز شنبه به مقام ریاست جمهوری بفرستند تا طی مراحل گردد. اما نهادهای ناظر انتخاباتی این تصمیم عزل کمیشنرهای کمیسیون‌های انتخاباتی و تعیین سرپرست‌ها توسط فرمان رئیس جمهور را یک اقدام عجولانه خوانده، گفتند که پیامد خوب برای روند انتخابات نخواهد داشت. محمد نعیم ایوب‌زاده رئیس نهاد نظارت انتخاباتی که قبلا در مورد توشیح قانون جدید انتخابات نیز ملاحظات داشت، این اقدام اخیر رئیس جمهور غنی را شتاب زده خواند و گفت:
متاسفانه تصمیم بسیار عجولانه است. واقعا این تصمیم خطرناک است و نباید این تصمیم قدر زود گرفته میشد. خود رئیس های دارالانشا کمیسیون انتخابات هم در فساد غرق هستند. اونا چطور در سرپرست قرار میگیرند؟ بنابراین تصمیم رئیس جمهور یک تصمیم عجولانه است و جای تاسف است که احساس صدا را بیشتر میکنه با این کار.
قانون جدید انتخابات افغانستان که در نتیجه بحث های نفذگیر 4 روزه میان نمایندگان احزاب سیاسی، حکومت، کاندیدان احتمالی ریاست جمهوری سال آینده و نهادهای جامعه مدنی مرتبط به انتخابات تحت ریاست سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری صورت گرفته بود، تصویب شده است. تلاش کردیم تا نظر اعضای کمیسیون مستقل انتخابات و کمیسیون شکایات انتخاباتی را نیز معلوم کنیم. برغم تلاش های مکرر موفق نشدیم با ایشان تماس برقرار کنیم.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com
پیام رادیو آزادی بود که از طریق رادیو آشنا نشر شد. و این هم آخرین گزارش این بخش. قانونگذاران آمریکایی برای جلوگیری از تعطیلی مجدد ادارات حکومتی و تمویل برنامه اعمار موانع در امتداد سرحد با مکزیکو به یک توافق ابتدایی نائل شدند. تفصیل بیشتر را از همکار ما سید عزیز رحمان می شنوید.
هیئت مذاکره کننده کانگرس ایالات متحده آمریکا برای جلوگیری از تعطیلی مجدد حکومت و تمویل برنامه اعمار موانع جدید در امتداد سرحد با مکزیکو به یک توافق ابتدایی رسیدند.
ما در اصل امنیت داخلی و 6 پیشنهاد دیگر به یک توافق رسیدیم. همکاران ما روی جزئیات آن کار میکنند و فعلا همین قدر برای شما گفتم میتوانیم. ما باور داریم که اگر این توافق تصویب شود حکومت فعال خواهد بود.
خرسندم که توانستیم با هم یک جا کار کنیم و به یک توافق برسیم. همکاران ما روی جزئیات این توافق کار میکنند.
رئیس جمهور دونالد ترامپ از کانگرس خواسته بود که برای ساخت دیوار مرزی با مکزیکو مبلغ 5.7 میلیارد دلار را در بودجه سال 2019 تخصیص دهد. اما بر اساس منابع نزدیک به کنگره، قانونگذاران هر دو حزب با حدود 1.4 میلیارد دلار توافق کردند. قصر سفید در ماه دسامبر سال گذشته گفته بود که در نظر دارد تا در جریان سال 2019 346 کیلومتر دیوار یا موانع فیزیکی را در امتداد سرحد با مکزیکو اعمار کند. اما بر اساس پول توافق شده، تنها 88 کیلومتر مانع سرحدی جدید ساخته خواهد شد. توافق میان قانونگذاران هر دو حزب دموکرات و جمهوری خواه در حال صورت گرفته که رئیس جمهور دونالد ترامپ شام دیروز در سفرش به ایالت تکساس بار دیگر بر ساخت دیوار مرزی با مکزیکو تاکید کرد.
وقتی که روی استیج می آمدم برایم گفتند که هیئت مذاکره کننده پیشرفت کرده است، اما برایتان می گویم که ما این دیوار را در هر صورت اعمال خواهیم کرد.
واضح نیست که آیا توافق صورت گرفته میان قانونگذاران دموکرات و جمهوری خواه مورد پذیرش رئیس جمهور ایالات متحده قرار خواهد گرفت یا خیر. اما سناتور ریچارد شلبی که هیئت قانونگذاران جمهوری خواه را در مذاکرات رهبری می کند، ابراز خوشبینی کرده و گفته است که بر اساس تماس‌هایی که با قصر سفید داشته است، بر این باور است که رئیس جمهور ترامپ از این توافق حمایت خواهد کرد.
دوستای عزیز، ای بود دستاوردهای برنامه خبری رادیو آشنا تا این ساعت. امید رضایت خاطر شما عزیزان فراهم شده باشد. سر بزنید به وبسایت دری تا بازپخش برنامه‌های ما را بشنوید.
آمریکا غگ رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا، صدای آمریکا.